بدهی نشده. و تو مسابقاتمون
خود 4700 خورده ای هم رقم زیادیه.
خب خوشبختانه ما فعالیتمون خیلی زیاده، یعنی خدا رو شاکریم با حمایت های دوستان فعالیت خیلی خوبی داریم. و این چیزی هم که خدمت شما عرض کردم مستنداتش داخل فدراسیون روی سایتمون هستش.
بله بله بله.
و با مسابقاتمون هم هر دوره که کشوریامون برگزار میشه بیش از 900 تا فایتر در بخش آقایون و بیش از 600 الی 700 تا فایتر در بخش بانوان به رقابت می‌پردازند. و همیشه 24 استانمون حضور فعالی داشت، چه بسا که گهگدایی به سالها هم میبینید تا 26-27 استان هم حضور پیدا میکنن.
خب آقای سلطان محمدی، من میخواستم، البته این سوال رو من به ندرت از عزیزانی که میان سبکشون رو معرفی میکنن میپرسم، ولی من میخواستم بدونم شما برای معرفی روشتون به عموم مردم چه برنامه هایی رو تا حالا تدارک دیدید که مردم از نزدیک یا جوان ها از نزدیک بیان با روش شما آشنا بشه؟
خب الان فضای مجازی خیلی تو این بخش کمک زیادی به ما کرده که معرفی کنیم، ولی چیزی که مهم بوده ما اول از همه به خانواده ها اومدیم، بیشتر برنامه همونو گذاشتیم معرفی کردیم تو توسعه های همگانی بود. الان نمیدونم تا حالا پخش شده یا نه، ولی یکی دو سری تو صدا سیما ما تو پارک های تهران و پارک های استان هایی که حالا بوده مثل استان فارسمون، استان کرمانمون، بحث همگانی با حضور ورزشکارامون در پارک ها تونستیم این رشته رو معرفی کنیم و به نمایش بذاریم.
بله.
خب به نظر خودمون تا اونجایی که دیدیم بازتاب خیلی خوبی داشته.
خب مسلمه وقتی مردم بیان نزدیک در پارک ها، در فرض کنید بعضی مسابقات بیان نمایشات شما رو ببینن از نزدیک، بیشتر جذب میشن تا فضای مجازی.
چون اولین هدف ما تو بخش ورزش سلامتیه.
بله.
ما همه نباید توی این رشته به عنوان بیان که فقط برای مبارزه و قهرمانی، خیلی یا برای سلامتی میتونم بیان. و مربیان ما الان آقای ایوازی مسئول کمیته همگانی کشور ما هستش و تو پارک پلیس تهران پارک هر دوره دوره‌های برنامه‌های همگانیشو برای سلامتی حالا خب رده‌های سنی 40 سال به بالا برگزار می‌کنه. بیش از 300 نفر دارن باهاشون همکاری می‌کنن از عموم مردم.
بله.
و اونجا هم خب ما تعدادی از جوانامون رو می‌بریم، استفاده می‌کنیم، ازشون به نمایش می‌ذارن و قطعاً اون افرادی که شرکت می‌کنن بچه‌هاشون رو تشویق می‌کنن به این رشته.
خب جناب عوض میخوام سلطان محمدی، وقتی صحبت گرپلینگ میاد یعنی مبارزه فاصله نزدیک، اما وقتی صحبت از کیک بوکسینگ میاد یعنی مبارزه فاصله متوسط یا فاصله دور. و من فکر میکنم که این روش میتونه بسیار مفید باشه برای نیروهای نهادهای امنیتی، نیروهای انتظامی، در واقع نیروهای مسلح. افراد میتونن از این روش استفاده بکنن برای آمادگی؟
100% به این شکلی که ایشالله تا هفته آینده ما یه قرارداد کاری با تیپ نهد ارتش
بله
داریم میبندیم که دوست عزیزمون جناب آقای بکنم درجهشون هم میشه سرگرد علیپور مسئول این ارگان ما هستن که دارن رایزنیاشون انجام میدن و خودشون هم یکی از ارتشیای عزیز هستن که برای مملکت دارن خدمت میکنن. ما انشالله از هفته آینده کلاس های فنونمون رو برای ارتش برگزار میکنیم و خب سالهای پیش هم با ارگان های نیرو انتظامی تو قسمت تربیت بدنیش ما همکاری هایی داشتیم و همچنان مربیانمون در قرار فعالیت باهاشون هستن. بچه بسه خیلی از کادرهای ما که الان در سازمانمون هستن اکثر دوستامون یا آتش نشان هستن یا نظامی.
بله.
که اینجا خیلی با ما دارن همکاری میکنن و این فنون ما قطعا برای خب نیروهای نظامی خیلی مؤثره و از آمادگی خیلی بالایی هم برخوردار میشن.
بله. تشکر میکنم از شما جناب آقای علیرضا سلطان محمدی، قائم مقام گروه گرپلینگ کیک بوکسینگ فدراسیون انجمنهای ورزش های رزمی که دعوت ما رو برای گفتگو در این برنامه قبول کردید. برای شما سبکتون و تمام ورزشکارهایی که در سبک شما فعال هستن آرزوی موفقیت.
زنده باشید. ممنونم محبت شما و تمامی همکاران عزیزتون. انشالله همیشه سلامت و تندرست باشید. فقط خواسته من از شنوندگان عزیز اینه که ورزش کنند.
بله.
یعنی به هر نحوی که هستش، حالا میگم قطعا برای همکاری نیست، حتی شده پیاده روی کنن تا اون سلامت جسمانی روحی برخوردار بشن. بله. و برای مردم کشور عزیزم همیشه عزت و آرزومندم و خدا بهشون سلامتی بده.
تشکر میکنم، سفارش خیلی خوبی بود. حتما شنونده هم به سفارش شما عمل میکنن. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
معرفی یک استاد هنر رزمی. خب عزیزان شنونده، هفته گذشته قسمت اول زندگی نامه یکی از اسطوره های مهم و اسطوره های نامی ورزش جودو به اسم ماساهیکو کیمورا رو تقدیمتون کردیم. گفتیم که ایشون در 10 سپتامبر 1917 در کوماموتو ژاپن متولد شدن و 10 سالگی ورزش جودو رو هم آغاز کردن و تونستن به دان 4 دست پیدا کنن. در سال 1937 در مسابقات جودو قهرمانی ژاپن مقام نخست رو به دست آوردن. پس از اونم 3 بار پیاپی توانستن این عنوان رو تکرار بکنن و نشان افتخار ملی رو به دست بیارن. امروز میپردازیم به قسمت دوم سرگذشت استاد ماساهیکو کیمورا. استاد کیمورا در سال 1948 میلادی در اوج توانمندی بار دیگر در مسابقات سراسری ژاپن حضور پیدا کرد و در دیدار پایانی توانست با شگرد همیشگی خود، یعنی همان فن اوسوتوگاری، جودوکایی به نام توکوهارا رو شکست بده و از طرف کودوکان به عنوان قهرمان دوران ژاپن لقب پیدا بکنه. و پس از آن باز هم در سال 1949 در 32 سالگی یک بار دیگر این عنوان رو تکرار کرد. خب مثل که ظاهرن ایشون فکر بازنشستگی نبود، در 32 سالگی هم تونست قهرمان ژاپن بشه. این مسابقه با یکی از بهترین قهرمانان ژاپن، یعنی تاکاهیکو ایشیکاوا، دارنده کمربند سیاه دان 6 برگزار شد و در این مسابقه همه فکر میکردن که شاید استاد کیمورا نتونه پس یه همچین جودوکای با تجربه ای بر بیاد، اما پس از 3 دور مسابقه هیچ یک موفق به امتیاز نشدن. این که میگن بیش از 3 دور مسابقه، من مسابقات فینال در کاراته و در جودو در واقع رشته های سنتی در ژاپن فینال 3 دور برگزار میشه و هر کی بیشترین برد رو داشت اون میتونه برنده اون مسابقه بشه. داور مسابقه خیلی جالبه که هر دو جودوکا رو مشترکاً قهرمان ژاپن معرفی کرد. اما دوران مسابقات و قهرمانی های استاد کیمورا در رقابت های غرب ژاپن در سال 1947 بسیار جالب بود. در این مسابقات و دیدار پایانی او با حریفی به اسم یوشی ماتسو میبایست مسابقه بدهد. او 3 بار قهرمان غرب ژاپن بود و وزن معادل 115 کیلوگرم داشت، اما کیمورا توانست او را به راحتی شکست بدهد. بعدها یوشی ماتسو توانست قهرمان المپیک یعنی آنتون گیسینگ را در سال 1956 شکست بدهد. خب عزیزان شنونده، آخرین بخش از در واقع زندگی نامه استاد کیمورا رو هفته آینده تقدیمتون میکنیم. خب ببینید، ایشون آخرین مسابقهش در سال 1956 میلادی برگزار شد و یک سال بعد از این مسابقه با توجه به فعالیت‌های پروفسور جیگورو کانو خالق جودو تونستن در اجلاس آیوسی که در قاهره برگزار شد جودو به عنوان اولین هنر رزمی وارد بازی‌های المپیک بشه. اما متاسفانه عمر استاد کانو اونقدی فرصت نداد که ایشون بیاد این خبر خوشو به مردم ژاپن رسما و شخصا اعلام بکنه. چرا؟ چون در بین راه در اثر چون با کشتی داشت سفر میکرد، راه طولانی رو باید میومد، در اثر بیماری زاتوریه ایشون در بین راه فوت میکنه. اما یادگار بسیار خوبی رو از خودش به جا میذاره و اونم حضور جودو و یک ورزش بسیار زیبای رزمی 100% ژاپنی رو در مسابقات و بازی‌های المپیک حضورش رو دائمی میکنه و این حضور به یادگار میمونه. خب میبینید الان در واقع جودو تونسته جایگاه خودشو در بین رشته های بازی های المپیک به ثبت برسونه. فدراسیون جهانی بسیار فعالی داره این روش رزمی، همچنین فدراسیون های قاره‌ای بسیار فعالی داره و میشه گفتش که یکی از منظمترین و یکی از سازماندهی شده ترین رشته های رزمی و رشته های بازی های المپیک هستش که در طول سال مسابقات مختلف معتبری رو به غیر از مسابقاتی که مربوط میشه به کسب سهمیه بازی های المپیک برگزار میکنه. خب امیدوارم که علاقه‌مندان به هنرهای رزمی یک مطالعه‌ای هم رو جدا بکنن با این ورزش، از طریق کتاب‌ها، از طریق یادداشت‌ها بیشتر آشنا بشن تا اگر چنانچه علاقه‌مند بودن به این ورزش بپردازن که به نظر من یکی از ورزش‌های رزمی بسیار زیبا و بسیار خوبی است که در هر سنی میتونید این ورزش رو بنا به توان جسمیتون و توان روحیتون ادامه بدید. با ما باشید با ادامه برنامه جهان ورزش‌های رزمی.
یک ورزش، یک کتاب. درود بر شما شنوندگان عزیز جهان ورزش، با بخش معرفی کتاب ورزشی همراه شما هستم. کتاب این هفته اصول جودو و ما توضیحات کامل رو توسط جناب آقای فرید پولادی نویسنده این کتاب و یکی از اساتید برجسته جودو رو با هم میشنویم.
درود و احترام دارم خدمت سرکار خانم اسماء جعفری و شنوندگان پر افتخار و پر انرژی رادیو ورزش. من فرید پولادی از استان کردستان شهر سنندج هستم. کتاب اصول جودو رو در سال 1396 در نشر تنین دانش از شهر بزرگ و پر افتخار تبریز با مدیریت جناب آقای دکتر آزادان چاپ کردم. چاپ اولش در همین سال و چاپ دومش در سال 1402 بود. این کتاب شامل 208 صفحه است و جمع‌آوری شده کل اطلاعات مهم و ضروری برای یک هنرجو در رشته جودو هستش. تمام طرح جلد، عکس‌های داخل خود کتاب و هر چیزی رو که به عنوان نصب بر روی نوشته ها و تالیفی که من انجام دادم کلن کار خود قهرمانان عزیز و پر افتخار استان کردستانه. من افتخار میکنم که در خدمتون بودم و تشکر بازم میکنم از دستندرکاران رادیو ورزش. سپاس از شما. وقت بخیر. ایام بکام.
متشکرم جناب پولادی. امیدوارم این بخش براتون مفید بوده باشه. سپاس از همراهی خوبتون. تا بخش بعدی بدرود.
خب من تشکر میکنم از سرکار خانم جعفری که تصادفاً یک کتابی را معرفی کردن در رابطه با جودو و به نام اصول جودو، که امیدوارم علاقمندان به جودو بیان این کتاب رو تهیه بکنن و ازش استفاده کنن. اما قبل از اینکه ما بریم سراغ آخرین ارتباط تلفنی برنامه امروز، من خدمت شما عرض کنم که حتما مستحضر هستید که به خاطر اوضاع بد جوی کشور امارات متحده عربی، تیم ملی جودوی ما نتونست خودشو به رقابت‌های با مسابقات آسیایی هنگ کنگ در رشته جودو برسونه و از این بابت با توجه به اینکه بچه‌ها مدت‌های زیادی در اردو بودن و فدراسیون جودو هم راه‌های مختلفی رو طی کرد و حتی با مسئولین جودو آسیا این مسئله رو عنوان کردن که ما به خاطر بدی آب و هوای شهر دبی نمیتونیم از طریق دبی وارد هنگ کنگ بشیم، خلاصه این مسابقات به هم خورد. این خودش یه شوک اول بود، اما شوک دوم هم پیامد عدم حضور در این مسابقات بود که با توجه به این که حالا پیگیری‌های لازم انجام شد که ما در هنگ کنگ حضور پیدا بکنیم، بنا به قانون جدید فدراسیون جهانی جودو IGF فقط 100 نفر برتر رنکینگ میتونستن در رقابت‌های قهرمانی جهان حضور پیدا بکنن و با علم به این که ایران نماینده‌ای در بین 100 نفر برتر ندارد، رقابت‌های قهرمانی آسیا هم که فرصت بزرگی بود برای ارتقای رتبه بندی بچه‌های جودوکای ما، بدین ترتیب ملی پوشان کشورمون شانسی هم برای حضور در تاتمی جهانی نخواهند داشت و این میشه گفت شوک دومی بود که به جودوی کشور ما وارد شد. شوک اولم که نتونستیم در مسابقات آسیایی این رشته حرکت بکنیم و اینا، حالا به هر جهت چشم انتظار میمونیم که ببینیم چه رویدادهای بین المللی دیگه هستش که ما میتونیم در اون جودوکارامونو به در واقع میشه گفت بوته آزمایش و به محک بگذاریم. خب خدمتتون عرض کنم که بریم سراغ آخرین ارتباط تلفنی برنامه امروز. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای محمد رضا باتوانی، مسئول کمیته پژوهش و توسعه فدراسیون کاراته. آقای باتوانی سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی جناب استاد خطیری بزرگوار، استاد فنی و متخصص رادیو.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما. آقای باتوانی، من دیدم که شما ایام تعطیلات عید نوروز هم بیکار نبودید و یک پرسشنامه‌ای رو تهیه کردید و طریق فضای مجازی در اختیار جامعه کاراته گذاشته بودید و یه تعداد نظرخواهی کرده بودید. آیا نظرخواهی در رابطه با همین عملکرد کمیته پژوهش و توسعه فدراسیون کاراته بود؟
بله قربان، همونطوری که اشاره فرمودید، ما در راستای آینده پژوهی اولویت‌های کاراته ایران برای ارسال فراخوان پژوهش‌هایی که داره اولویت هست در سال 1403 اومدیم و از افراد متخصص عناوینی رو که این عزیزان اولویت می‌دانستن برای کاراته ایران،
بله،
جمع‌آوری کردیم. جلسات متعددی رو با اعضای کمیته پژوهش برگزار کردیم. در این بین از مدیر فنی سازمان تیم ملی، از رئیس کمیته سبک ها،
یه منظورتون آقای دکتر نیکو خصلته؟
بله، بله، از آقای دکتر نیکو خصلت، از آقای دکتر فضلی، از رئیس کمیته آموزش، از رئیس کمیته مربیان، رئیس کمیته قوانین و مقررات هم علاوه بر اعضای کمیته پژوهش دعوت کردیم.
بله.
تا این عزیزان هم نظرات خودشون رو بیان بکنن جناب استاد، و 36 عنوان رو این عزیزان اولویت سال قرار دادن.
بله.
ما این 36 عنوان رو همونجوری که اشاره فرمودین به نظرسنجی گذاشتیم در بین اساتید فن، اساتید دانشگاهی که سال پژوهش در حوزه کاراته هستن، هیئت علمی هستن، خود اعضای کمیته پژوهش، اصحاب رسانه مثل حضرت علی و سایر دوستان، اعضای محترم کمیته داوران، اعضای محترم کمیته فنی، مربیان فعلی و سابق تیم‌های ملی، برخی از قهرمانان و اینها بر اساس مقیاس لیکرت اعداد 1 تا 5 رو برای هر عنوان که 1 کمترین عنوان و 5 بیشترین ارزش رو برای اون قائل میشد برای ما برگردوندن و نهایتا جمع‌بندی صورت پذیرفت.
خب با توجه به این نظرخواهی شما میخواهید بفرمایید که مسیر تحقیق و پژوهش رو در کاراته پیدا کردید؟ که چه مبانی و چه موضوعاتی در اولویت قرار داره، درست میگم؟
دقیقاً.
حالا میتونید به صورت خلاصه به ما بگید که الان اولویت کمیته تحقیق، کمیته پژوهش و توسعه فدراسیون کاراته در میشه گفت بر چه موضوعاتی متمرکزه؟
بله، سوال بسیار خوبی پرسید جناب استاد. بالاترین امتیاز مربوط شد به آنالیز تکنیک ها در مسابقات بانوان و آقایان در سال 403 در ایران و مقایسه این تکنیک ها با فعالیت هایی که به روز در مسابقات جهانی و اروپایی و سطح بالا مثل لیگ های جهانی داره برگزار میشه تا ما اختلاف استراتژی های اجرا شده در مسابقات کمیته رو با مسابقات بین المللی به دست بیاریم و این رو به عنوان یک دستاورد پژوهش در اختیار اعضای مختلف تیم ملی قرار بدیم تا این عزیزان ان شاءالله بتونن از این هم بهره ببرن علاوه بر زحماتی که دارن میکشن.
بله.
در درجه دوم
مثلا میخوام کلامتون رو قطع میکنم باید. یعنی شما در نظر دارید که به کادر فنی یا کادرهای فنی این اشاره رو بکنید که از این تکنیک ها میشه در مسابقات استفاده کرد و امتیاز آورد؟
حالا در واقع ما به عنوان کمک دهنده‌ای در کنار بزرگواران عزیز آنالیز میکنیم که مسابقات کمیته ما مثلا حدود 60% از دست استفاده کردن.
بله.
و 40% از پا.
بله.
و ممکنه این در روز مسابقات جهانی کمی با معیارهای جهانی امروز تفاوت داره.
بله.
و نیاز هست که ما خودمون رو نزدیک کنیم. آیا بازیکنان ما از تکنیک‌های ترکیبی بیشتر استفاده کردن یا از تکنیک‌های تک؟
بله.
آیا بازیکنان ما در گوشه‌های زمین بیشتر به اجرای تکنیک پرداختن یا در وسط زمین؟ آیا بازیکنان ما از روش‌های حمله در حمله و یا ضد حمله بیشتر استفاده می‌کنن؟ و همینطور مقیاس بدیم این رو با اون چیزی که در فینال‌های مسابقات جهانی داره برگزار میشه.
بسیار عالی، بسیار کار خوبی و امیدوارم که این تحقیق شما به گونه‌ای در نهایت سازماندهی بشه، چاپ و نشر پیدا کنه، در اختیار جامعه کاراته قرار بگیره که همه مربیان در سطح کشور از این تحقیق شما بهره مند بشه. بهتون تبریک میگم آقای محمدرضا باتوانی. امیدوارم که در راستای فعالیت هایی که برای کمیته پژوهش و توسعه فدراسیون کاراته انجام میدید همیشه موفق باشید و باز هم ما شاهد اتفاقات خیلی خوب باشیم و ازتون دعوت کنیم که از این اتفاقات خوب بیایید در برنامه جهان ورزش و رزمی توضیح بفرمایید. تشکر میکنم از شما. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.
متشکرم. من هم روز خوبی رو برای حضرت عالی و شنوندگان عزیز آرزو می‌کنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارش.
خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه رادیویی جهان ورزش هستید. این برنامه ویژه ورزش‌های رزمی است.
خب عزیزان شنونده، صحبت‌های آقای محمدرضا باتوانی مسئول کمیته پژوهش و توسعه فدراسیون کاراته هم شنیدید. اقدامات خیلی خوبی مثل این که داری در این کمیته انجام میشه و ما سعی میکنیم که به سراغ کمیته های دیگه در فدراسیون های دیگه هم بریم. خب ما امروز نتونستیم بخش آخرین اخبار و گزارش هفته که توسط دو همکار محترممون یعنی آقای مجید مرادی و سرکار خانم کیانی تهیه می‌شد و تقدیمتون بکنیم. موکول می‌کنیم به هفته آینده. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و شنونده برنامه امروز جهان ورزش های رزمی بودید ازتون صمیمانه تشکر می‌کنم و تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خداوند یکتا می‌سپارم. ضمن اینکه آقای علیرضا سلطان محمدی هم در برنامه امروز سفارش کردن که حتما ورزش کنید. این موضوع هم یادتون نره. خدا نگهدار تا هفته آینده.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
چه فرشاتون قشنگه، مبارکه.
قسطی خریدیم 24 ماهه بدون پیش پرداخت.
چه خوب.
از کجا؟
از کارخونه فرش ماهریز،
همون که ستاره طلا میده.
بله، دیگه ماهریزی شدم.
ماهریزی شوید و یک ستاره طلایی 300 صوتی بگیرید و از اقساط 24 ماهه استفاده کنید. شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
بستنی های سالار و جایزه های خواستنی. چه خواستنی؟ سالار و جایزه 0 کیلومتر دوست داشتنی، 50 میلیون جایزه، یه خبر شنیدنی. 50 میلیون امروز رو میبری با کد روی بستنی. با سالار بستنی ها بار تو بستی. چه بستنی؟ هر روز یک جایزه 50 میلیون تومانی با سالار بستنی ها. با ارسال کد درج شده بر روی چوب بستنی به شماره 1053-58 در قرعه کشی شرکت کنید.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
حالا ساعت 10 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. تشکر میکنیم که شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو ورزش هستید. سامانه پیامکی ما در تمامی برنامه‌ها 30306. همینه که از علاقمندان به گلخونه دعوت میکنیم شنونده برنامه خودشون.
یه خونه به اسم گلخونه.
چی میگن
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام.